بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط آیت الله نوری همدانی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. در واجبات رکوع همانطور که عرض شد، اول انحنا تا به حدی که دستها به زانو برسه، دوم ذکر و سوم طمأنینه، اینها بحث شد. چهارم و پنجم بر حسب ترتیبی که در عروه هست، چهارم رفع الرأس من الرکوع حتی ینتصب قائما ولو سجد قبل ذالک عمدن بطل صلاته، چهارم بود. پنجم هم طمأنینه، علاوه بر رفع رأس و انتصاب قائما، داشتن طمأنینه بعد به سجده رفتن. خب دلیل این چهارم و پنجم، بعد از نقل کلماتی از فقهای خاصه و عامه، دلیلش روایاتی بود که به عرض رسید. روایات نوعاً همانطوری که در مستند و عروه مناقشه کردن، روایات نوعاً دلالت دارند بر وجوب رفع رأس یا بر انتصاب قائماً و اقامه صلب. اما روایاتی که صریح باشد در این که علاوه بر رفع رأس و اقامه صلب طمأنینه هم لازمه، در بین نبود غیر از سیه حماد که خبر اول از باب اول از ابواب افعال صلات. در اونجا بله، امام صادق علیه السلام در تعلیم نماز به حماد ابن عیسی کلمه داشتن که استمکان، بعد از اینکه رفع رأس از رکوع شد باید طوری باشه که استمکان پیدا کنه، یعنی هر عضوی در جای خودش، شخص هم در جای خودش قرار بگیره، که همین طمأنینه است، از این استفاده میشد. ولی خبر چون مشتمل است بر مستحبات زیادی در این صلاتی که امام صادق علیه السلام به حماد تعلیم میکنه، خبر مشتمل بر مستحبات زیادی است. از این جهت استفاده وجوب که مورد نظر ماست، استفاده وجوب از این خبر هم مشکله. به نظر بنده همونطور که عرض کردم، دلیل عمده سیره متشرع است. متشرع بر خودشان لازم میدانند در جمیع حالات صلات دارای طمأنینه باشند. البته بعضی از حالات صلات که مستلزم حرکت مثل هوی و نهوض و اینا محل بحث ما نیست، اما افعال مستقله صلات، در اون افعال مستقله صلات مثل قیام، رکوع، سجود، تشهد، سلام، در حالت اداء ذکر در رکوع و امثال آن، متشرع مقید میدانن خودشان را که دارای طمأنینه و آرامش بدن باشند، و این سیره متشرع که خودشان را به این امر مقید و ملزم میدانن، مسلما منتهی میشه به زمان معصوم علیه السلام، و معلوم میشه که این از معصوم علیه السلام اتخاذ شده. از این جهت کافی است همین برای ما دلیل باشه که بعد از رفع رأس از رکوع و انتصاب، طمأنینه هم لازمه. این مسئله تمام میشه. بله، صاحب جواهر رحمت الله علیه اینجا کلامی داره، نمیخواستیم متعرض بشیم، ولی چون ما میخواییم که امهات مسائل تا حدی بگیم جلو بریم، اما بعضی از دوستان ما فرمودن که ما جواهر را مباحثه میکنیم. اگر کسی برسه جواهر را مباحثه کنه بسیار کار خوبی است، چون در میان کتاب‌های فقهی ما هیچ وقت از جواهر بی نیاز نیستیم. مطالبی که روی هم رفته در جواهر هست در کتاب دیگر نیست. آشنا بودن با جواهر خیلی برای ما لازم، با عبارات جواهر تا حدی مشکل هست، آشنا بودن با جواهر، فهمیدن جواهر برای ما خوب لازم هست. سید محمد کاظم یزدی علی الله مقامه میگفته 6 دفعه من جواهر را از اول تا آخر مطالعه کردم و بیشتر مطالب جواهر را حفظ بوده. حالا تا کسی به جواهر مسلط نباشه، آشنایی کامل با این کتاب نداشته باشه، فقیه نخواهد شد. در اعیان و شیعه در حالات صاحب جواهر نوشته است که اگر اون قرن را قرن جواهر بنامن بجاست، برای اینکه در این قرن کتابی به وجود آمد که در هیچ یک از قرون اسلامی به وجود نیامده. حالا سه آقا فرمودن که ما جواهر را مباحثه میکنیم، در اینجا عبارتی هست که در اون عبارت ما گفتن که برای ما روشن نیست. در صفحه 87 جواهر در اینجا در بحث ما که رفع رأس از رکوع و انتصاب و اینا، ایشان خبر ابی بصیر را که خواندیم نقل میکنن. خبر ابی بصیر که خواندیم، خبر مضمونش این بود که ظاهراً در باب 16 بود. خبر ابی بصیر مضمونش این بود که من لم یقم صلبه یا من لا یقیم صلبه فلا صلاة له. بله، در باب 16 از ابواب رکوع صفحه 939 اینجا این بود که ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. خبر ابی بصیره. خب صاحب جواهر در صفحه 87 همونطور که عرض کردیم از جلد 10 ایشان آمدن گفتن که شیخ طوسی فرموده که این رفع رأس من الرکوع و انتصاب رکنه. خواستن قول شیخ طوسی را توجیه کنن، چون ما این را رکن نمی دانیم، مشهور این را رکن نمی دانن. اگر کسی سهواً از رکوع رفت به سجده، یادش هم نیفتاد تا سجدتین به جا آورد، نمازش صحیحه. و حال اینکه رکن آن است که اگر سهواً هم به جای مانه نماز باطل میشه. ولی شیخ طوسی در خلاف فرمودن که این رکنه. صاحب جواهر میخواد قول شیخ طوسی توجیه کنه، یه شاید نظر شیخ طوسی که فرموده رکنه به همین خبر ابی بصیر باشه، چون ابی بصیر میگه حضرت صادق علیه السلام فرمودن که من لا یقیم صلبه لا صلاة له، لا صلاة لمن لا یقیم صلبه. وقت این لایق مصلبه هم رفع رأس من الرکوع بعد از رفع رأس من الرکوع را میگه. خب بس این خبر دالت داره کسی که اقامه صلب نکنه صلات نداره، چه سهوان و چه عمدن. و همین حرف شیخ طوسی میشه که اگر جای مانه اقامه صلب بعد از رفع رأس من الرکوع، جای مانه نماز نداره دیگه. خیلی خب، چه عمدن چه سهوان نمازش باطله. این میشه قول شیخ. وقت مشهور که چه گفتن؟ صاحب جواهر آمده برای خاطر اینکه قول مشهور را تقویت کنه و بعد از ذکر اینکه شاید دلیل شیخ طوسی این باشه، گفته که معارضه واقع میشه بین خبر ابی بصیر و حدیث لا تعاد. حدیث لا تعاد اقتضا میکنه اگر کسی اقامه صلبش بعد از رکوع جامان نماز صحیح باشه، چون میگه لا تعاد الصلاة الا من خمس، الوقت و القبلة و التهور و رکوع و سجود. و در این حدیث اقامه صبح دیگه ذکر نشده. بس حدیث لا تعاد اقتضا میکنه نماز صحیح باشه. خبره بسیر یک تزیه که نماز باطل باشه و یک تعارض بینهما. مقصود این کلمه است. اون آقا سوال میکنه، صاحب جوار گفته و تعارض بینهما من وجه، نسبتشان عام خاص من وجه. و حالا اینکه نسبت علی ظاهر عام خاص مطلق باشه، کلام صاحب جوار چطور توجیه کنیم و معنا کنیم؟ چون لا تعاد الصلاة الا من خمس عامه، همه چیز را شامله. خب مستثناش عامه، مستثنا مستثنا منهش عامه، مستثنا هم پنج چیزه: الوقت و القبلت و التور و رکوع و سجود. خب این نسبت این حدیث لا تعاد به خبره بصیر نسبت عام خاص مطلقه. چطوری صاحب جواهر گفته من وجه؟ اون آقا سوالش این بود که ما جواهر را بحث کنیم، در این کلمه من وجه که صاحب جواهر گفته ماندیم معناش چی هست. صاحب جواهر یک کلمه دیگه هم اینجا داره در بین که ما قبول داریم حدیث لا تعاد هم در این حال تخصیص خورده، برای خاطر اینکه اون روز عرض کردم مثلا تکبیرت الاحرام ازش خارج شده، چون نداره تکبیرت الاحرام. گفته لا تعاد الصلاة الا من خمس: الوقت و القبلت و الطهور و رکوع و سجود. تکبیرت الاحرام نگفته، به حال اینکه شکی نیست تکبیرت الاحرام جای مانه عمدن و سهون نماز باطله دیگه. بس ما ناچاریم حدیث لا تعاد را هم باز تخصیص بزنیم. یا مثلا اگر ما قیام متصل به رکوع را رکن دانستیم، ناچاریم حدیث لا تعاد تخصیص بزنیم، بس تحت حدیث اون قیام متصل به رکوع خارج کنیم. این صاحب جواهر داره که به قیام متصل به رکوع، به قیام تخصیص خورده. وقت صاحب جواهر بعد از تخصیص آورده این دو تا را سنجیده، برای تخصیص تا هم خاص من وجه میشه، بعد از تخصیص درست آمد. برای خاطر اینکه حدیث لا تعاد قیام متصل به رکوع را شامل نیست. بله، از طرفی هم حدیث لا تعاد خب سجود را و طهور را وقت را شامل، حدیث ای بصیر شامل نیست. وقت یجتمعان فی حدیث ای بصیر، اونجایی که بعد از رفع رأس من رکوع قیام به جا نیاره، لا تعاد میگه صحیحه، این میگه صحیح نیست. با توجه به اون تخصیصی که ایشان زده به حدیث لا تعاد، نسبت عام خاص من وجه بودن درست میشه. اون آقا چون سوال کرد این عرض کردم. خب این بحث تمام شد. بعد از اون تا صاحب جواهر آمده گفته که بعد از اینکه نسبت عام خاص من وجه شد تعارض کردن، حدیث لا تعاد مقدم می‌داریم در ماده اجتماع، حدیث لا تعاد مقدم می‌داریم برای خاطر اینکه شهرت بر طبق آن است. ولی ما عرض می‌کنیم احتیاج به این نیست. اینجا شهرت فتوای مرجح نمی‌تونه باشه، بلکه از جهتی حدیث لا تعاد مقدمه خبره بصیر مرسله. چون گفتیم ان رجل ان ابی بصیر، خبره بصیر چون مرسل هست، ضعیف است سندن، علاوه مورزون ان هست عند المشهور، اینها از این جهت نمیتونه خبره بصیر با حدیث لا تعاد مقاومت بکنه. خب این بحث اون روز. بعد از این بحث، حالا صاحب عروه اول که وارد هر مسئله میشه کلیات ذکر میکنه، بعد تفریع میکنه بران کلیات مسائلی، از اینجا شروع میشه المسئلت الاولا. بعد از اینکه رکوع و واجبات رکوع گفتن، شروع میشه مسائل. مسئله اولا اینه صاحب عروه گفته که واجب نیست وضعیت علی رکبتین، گذاشتن دست ها روی زانوها در حال سجده واجب نیست. ما گفتیم اونقدر باید خم بشه که دستها به زانو برسه، اما در حال رکوع واجب نیست که دستها روی زانو باشه. بله؟ چرا خاموش؟ تومنینه بود؟ از کدن؟ سیره از کدن دلیلش دیگه؟ تومنینه خاموش بود، گفتم دلیل عمدش سیره است. بله. خب مسئله اول، لا یجب وضع الیدین علی رکبتین حال رکوع، بل یکفل انحنا به مقدار امکان الوضع. واجب نیست در حال رکوع دست ها را روی زانو گذاشتن، مستحبه بعد میگیم، بلکه به اندازه خم بشی دست ها به زانو به اون ترتیب که عرض شد برسه کافیه. این متن عروه است. در اینجا حاشیه فقط از امام هست، یکم از آیه خونساری، حالا از لحاظ حاشیه امام در حاشیه میشه لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط به وضعه ما علیه ما. سخران مستحبی باشه، لا ینبغی مستحبی مرسنه، بله، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط به وضع الیدین علی الرکبتین. آقای خونساری احتیاط وجوبی داره، لا یترک الاحتیاط به وضع الیدین، بله. اما از لحاظ فقهی خب اینجا مشهور بلکه ادعای اجماع شده در این که وضعیت علی الرکبتین واجب نیست و کسی از فقها از قدما را نام برده باشند که قائل شده باشه که وضع یدین علی الرکبتین در حال رکوع واجب هست نداریم، فقط از میان متأخرین صاحب حدائق گفته که واجبه. صاحب حدائق در جلد 8 حدائق صفحه 240 گفته ان الظاهر من اخبار المسأله هو الوضع لا مجرد الانحناء بحیث لو اراد لوضع. گفته اخبار مسئله، اخباری که خوانده قبلن درباره حد رکوع که چقدر باید خم بشه، گفته اخبار میگن باید دستش به زانو بذاره، نه اینکه خم بشه به طوری که اگر بخواهد دست را بگذارد برسد، نه، اخبار میگه دستش رو زانو بذاره. ولا مخصص لهذه الاخبار الا ما یدعونه من الاجماع. گفته اخبار مخصص نداره مگر اجماع که ادعا میکنن، و اون اجماع هم گفته که درد نمیخوره برای اینکه اجماع مدرکی است و اینا. خب حالا ببینیم که حرف صاحب حدائق که قائل به وجوب وضعیت در رکبتین فی حال رکوعه چطوره. ما عرض میکنیم به این که از اخبار استفاده میشه که وضعیت مستحبه و ذکر وضعیت موضوعیت نداره، بلکه طریقه. این که گفته دست به زانو بگذار، نه اینکه این موضوعیت داشته باشه و ذاتن مکتوب باشه، بلکه این به عنوان حد ذکر شده، یعنی حد رکوع آن است که به اندازه خم بشی که دست روی زانو بگذاری. اما دست روی زانو بگذاری به عنوان حد دست و طریقیت، نه به عنوان مکتوب بودن و موضوعیت. شاهدش هم روایات ماست، مثلا فی سیحت زراره، در صحیحه زراره، که این صحیحه زراره در باب اول از ابواب افعال صلات حدیث سومه، در باب اول از ابواب افعال صلات حدیث سوم واقع در صفحه 676 جلد 4 وسائل اینطوریه: فإن وصلت اطراف و اصابعک فی رکوعک الى رکبتک اجزأت ذلک. اگر برسد کافیه، نمیگه برسان و بگذار دست به رکوع، و احب و علیه پشترش، و احب و علیه ان تمکن کفه کمان رکبتک، ولی دوست میدارم که تمکین کنی کفه این را از رکبتک، یعنی رکبتین را مکان کفین قرار بدید. اینه دوست می‌دارم. بعد از اینکه فرموده اگر دست‌ها به زانو برسه کافی است، گفته دوست می‌دارم اینطور باشه. معلومه این مستحبه دیگه. اول مقام مقدار انحناس، بعد دیگه می‌خوایم بگیم در مقام مقدار انحناس، اما گذاشتن دست‌ها به زانو واجب باشه که محل بحث ماست، بر اون دلالت نداره، بلکه برخلاف. گفته که فین وصلت اطراف و اصابعک که فی رکوعک که الی رکبتک اجزأک ذلک. این اجزأک همین جمله هم خودش نمیگه دست رو زانو بگذار، میگه برسه دستها به زانو، اطراف اصابع به زانو برسه کافی است. و احب با علیه ان تمکن کفه کمن رکبتک. خبر اول، خبر سوم از باب اول از ابواب افعال الصلات در جلد 4 وسائل صفحه 676. صاحب وسائل خبر در دو جا ذکر کرد، یکی اینجا که عرض کردم، و رواه ایزن در باب 28 از ابواب رکوع، اونجا خبر اوله. خبر اول از باب 28 از ابواب رکوع صفحه 949. باز هم خبر دیگر، خبر معاویه محمد اهد مسلم و الحلبی که اون وقت از معتبر منتها خواندیم، اونجا داشت به این که بلغ یا بلع با عین یا غین، بلغ به اطراف اصابه که رکبته برسان، همین خلاصه این اخبار دلیلن که همونطور که مشهور بلکه اجماع هست واجب نیست و از یدین از اخبار اینطور استفاده میکنیم، خلافاً لصاحب الحدائق بیشتر از نم دیگه موضوع مهم نیست. بله؟ نه فعن وصلت، فعن وصلت، ببینید فعن وصلت اطراف، فعن وصلت اطراف و اصابه که فی رکوع که الى رتبته که اجزه کرد. بله ما هم عداد شرط میگیم، اگر دست ها، حالا به حال عرف میگیم اگر دست داد به زانو برسه کافیه، معنی چی میفهمیم؟ همون شرط، همون شرط میگیم، اگر، منم شرط میگم، اگر دست ها به زانو برسه کافیه. بله همینه میدانیم، بله اگر دست نرسه کافی نیست، اگر دست ها به زانو برسه کافیه، نرسه کافی نیست، اما آیا واجب است دست ها را به زانو برسه؟ حل بس ما اینه، آیا واجب است دست ها را به زانو برسه؟ نه درست میدانیم، حالا سیره چه دیگه است؟ حالا سیره چیه؟ خلاصه این خبر میگه به اینکه اگر دستها، اگر به اندازه، این میخواه حدی برای خم شدن میخواه بگه، حدی برای خم شدن میخواه بگه، حد گوش کنید آقا، حدی برای خم شدن میخواه بگه، حد خم شدن آن است به اندازه خم بشی که دست به زانو برسه، همین. اما آیا واجب است بر از این اندازه خم شدن دست را بر زانو قرار دادن؟ لا یاد الله، مقصود جمله بعدش و احب الیه ان تمکن کفه که من رکبته، وضعیت محبوب است پیش من، مستحب است، مستحب است. خب بالاخره ظاهرا مطلب روشن، به علاوه از این عرف طریقیت میفهمد نه موضوعیت. استحباب که استحباب، نه استحباب لانون کرو، نه استحباب لانون کرو، استحباب دل دارم به مستحب بس، بله دست داشتن بر زانو مستحب بس، اما بس در وجوبه، آیا واجبه یا نه؟ نه 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 نافی بحث نافی ان دست، بحث نا در این است بر این که این حدیث و امثالون دلالت بر وجوه وضعیت ندارن. حالا وضعیت مطلبون، تمکنه مطلبون، انفراج اصابه مطلبون، اینا مستحبه. دست را روی زانو بگذاری، چجور بگذاری، پهن باشه و اینجوری باشه، اینا بحث آخر، ولیکن حدیث لایدل بر این که واجب است وضعیت در حال رکوع. اگر کسی هم بگه سیره، نه سیره هم بر این جاری نیست. اگر سیره هم باشه، ارز کنم سیره ما دو جور داریم، یک سیره ای داریم که خود متشرعه میدانند به این که این میکنن این کار را، ولی میدانند که مستحب، مثل قنوت سیره هست بر خواندن قنوت، ولی خود متشرعه میدانند که مستحب، به خودشان را به اون ملزم نمیدانند. در مسائل شرعی که به هم دیگه میگن در مجالس مسئله میگن قنوت مستحب، اینجور یه سیره است، این سیره کشف وجوب نمیکنه. اما یک سیره ای که نه خیر، من غیر خلافن، همه در نمازهای خودشان را به اون ملزم میدانن، مقید میدانن، اگر کسی ترک کرد اعتراض میکنن، این سیره میخوان بگیم، اینجور سیره در میان متشرع، با علم به این که این سیره سیره مستحدثه نیست و قرنن بعد قرنن بوده، با علم به این که متصل به زمان معصوم علیه السلامه، این کشف از وجوب میکنه. خب ظاهرا این بحث بیشتر از این مهم نباشه، اما بحث بعدش مسئله دومه. مسئله دوم این است که اذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء اتى بالقدر الممكن، حالا ينتقل الى الجلوس و ان تمکن من الرکوع من، اگر کسی نتوانست خم بشه به اندازه ای که متعارف و لازمه، حالا این شخص چجور باید رکوع بره؟ او رو بداره اگر متمکن نشد از انحنا به اندازه ای که دست ها به زانو برسه، ولو بالاعتماد علا شیئن، اگر این شخص بتواند تکیه کنه بر یک چیزی دست را به زانو برسن، اون مقدمه. حالا یک شخصی خودش اگر بدون تکیه بر چیزی نمیتونه دست به زانو برسن، ولی اگر تکیه کنه بر یک صندلی، دیواری، چیزی میتونه دست به زانو برسن، اون مقدمه البته، اما به اون وسیله هم نمیتونه. به وسیله اعتماد و تکیه بر چیزی هم باز نمیتواند دست به زانو برسانه، عطا بالقدر الممکن، هر قدر که ممکنه خم بشه. آیا این به اندازه ممکن خم شدن مقدمه یا رکوع انجلوسن؟ حالا یه شخصی هست که اگر سرپا بیسته نمیتونه به اندازه خم بشه دست به زانو برسه، ولی اگر بنشینه میتواند رکوع انجلوسن، رکوع انجلوسنه که انسان بشینه به اندازه خم بشه که این پیشانی اینو مقابل زانو قرار بگیره، مثل نمازای نشسته و تیره اینا که میخوانی. آیا رکوع انجلوسن مقدمه یا ایستاده به اندازه ممکن خم شدن مقدمه؟ عربه داره که نه، عطا بالقدر ممکن و منتقل به جلوس نمیشه، و ان تمکن من الرکوع من، هرچند متمکن باشه از رکوع من جلوسن. خب این مسئله چند قسمت داره، فعلا ما این قسمت بحث میکنیم، این صورت کسی که بله حالا ببینیم دیگه، ببینیم حالا دیگه، حالا به دلیلش نرسیدیم، حالا به قولش هست. بحث این از کسی که طوری است که نمیتواند خم بشود به اندازه متعارف معمول، عطا بالقدر الممکن. خب اول ببینیم فقها غیر از عروه چی میگن، بعد دلیلشان چیه. مسئله در شرایع آمد، در شرایع در بحث رکوع، و اذا لم یتمکن من الانحلال لعارضن عطا بما یتمکن من، اگر لعارضن نمیتونه خم بشه به اندازه که میتواند خم بشه در شرایع. در مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 421، مفتاح الکرامه شرح قواعد علامه است، قواعد علامه را در بالای صفحه ذکر کرده، وقت در زیلم که خود شرح آن، وقتی این مفتاح الکرامه جلد دوم صفحه 421 فی شرح قول علامه فرموده، ول عاجز عن الانحناء یأتی بالممکن، عبارت مال علامه است. ایشان گفته هو قول العلماء کافتن کما فی المعتبر و المبسوط و تذکره. اونجا نام کتب را این برای او اقوال نقل میکنه. صاحب جواهرم در جلد دهم صفحه 76، جلد ده جواهر صفحه 76 گفته است که بلا خلاف فی، کسی که نتوانه به اندازه لازم خم بشه عطا به اندازه که ممکنه، بل فی المعتبر اجماع العلماء علیه، مثل این که در اینجا خلافی بین قدما اینا وجود نداره. و اما دلیل مطلب، دلیل مطلب دو چیزه، حالا ببینیم این دو چیز تمامه اینا دو چیز ذکر کردن، هر دو را هم فقیه همدانی در مصباح الفقیه ذکر کرده. دلیل اول این است که خب اطلاقات ادله رکوع مثل یا ایها الذین آمنوا اسجدوا ورکعوا ورکعوا مع الراکعین، روایات ما دارن بر وجوب رکوع فی الصلاة، اطلاقات ادله رکوع از طرفی روایاتی هم داریم که حد رکوع را معین میکنه، چون رکوع لغتن یعنی خم شدنه، حقیقت شرعی هم اینجا نداریم که شارع مقدس این لفظ را از معنی لغوی و عرفی خود به یک معنی خاصی هم کرده باشه، نقل کرده باشه، نقل نکرده، حقیقت شرعی باشه. بلکه هرچه هست به تعدد دال و مدلول شارع به این قید زده، ایرکو این اندازه قید زده به این تغییرش کرده. خب اطلاقات ادله رکوع اطرفی، مقیدات هم اطرفی. حالا این بحث که یک بحث در اصول هم خواندیم، اون بحث در اصول عمر ما خوند در اواخر بحث اشتغال، یکی از تنبیهاتش اینه. شیخ انصاری هم در اواخر بحث اشتغال یکی از تنبیهاتش اینه که اگر مطلقی داشته باشیم و مقیدی داشته باشیم، مقید اون مطلق را تقلید کرده، بعد ما شک داریم آیا این تقلید تقلید مطلقاست، چه فی حال اختیار، چه فی حال اضطرار، یا این تقلید تقلید در حال اختیار است فقط، چه باید کرد؟ اگر تقلید تقلید مطلقا باشه، معناش اینه وقتی که این قید نشد دیگه مأمور به ساقطه، دیگه مأمور به ساقطه، چون برای اینکه اون مطلق مقید شد به این. مثلا لا صلات الا به طهور، طهارت از حدث، صلات مقید شد به طهارت از حدث. اگر کسی به هیچ نحوی قدرت نداره بر طهارت از حدث، نه به غسل و نه وضو نه تیمم، به هیچ نحوی، بعد گفتن نماز ساقطه، نماز ساقطه. حالا قضا داره، یعنی باز اون بحث آخره. چرا؟ برای خاطر اینکه این مقید تقیید کرد اون مطلق را، مطلقا تقیید کرد. مطلقا یعنی چه فی حال اختیار، چه فی حال اضطرار، نماز مشروطه به طهارته. اگر طهارت نمود دیگه نماز لازم نیست. گاه اینجوریه، گاهی اون مقید اینطور تقیید میکنه، گاهی مقید تقیید میکنه در حال اختیار. میگه مثلا فرض کنید که میگه نماز بخوان با سطر، خب ادله میاد تقیید میکنه با سطر باید بخوانی، سطر اورد. اگر سطر نداشتی نماز ساقط نیست، نماز بخوان اوریانن، باید بخوانی نماز رو اوریانن. این تقیید تقیید کرده در حال اختیار سطر شرطه، ولی اگر در اختیار سطر نداشتی نماز ساقط نیست، نماز رو بخوان مثلا به ایما و اینطور چیزا بخوان نمازه. بس ما دو جور مقید داریم، مقید داریم که مطلقا اون اطلاق را تقیید میکنه اعم از اختیار و اضطرار، مقید داریم نخیر در حال اختیار فقط. حالا در اینجا اینطوریه، در اینجا ما نمیدانیم که مثلا اگر نمیدانیم که آیا خم شدن به اندازه که دست تا به زانو برسه که ادله و اطلاقات رکوع تقیید شد، این مطلقا اینجور قیده. اگر مطلقا قید بشه لازمش این است وقتی که دیگه نمیتونه خم بشه تا دست به زانو برسه رکوع ساقطه، رکوع قیامن ساقطه، قائمن در رکوع ساقطه. یا نه خیر، این فی حال اختیار قیده، در حال اضطرار به اندازه‌ای که ممکنه خم بشه، به اندازه‌ای که ممکنه خم بشه. فقهای ما نوعاً گفتن این مقید مقید مطلقا نیست، بلکه مقید مقیدی است که در حال اختیار باید به اندازه خم بشی دست به زانو برسه. در غیر حال اختیار ممکن نشد خم شدن تا این اندازه، اون اندازه که میتوانی خم بشو. خلافاً لبعضی آقای خویی مثلا قائله که اینجا بایستی نخیر نماز را جالسن بخونه یا به ایما بخونه، بعد عرض کنه. خب این یک دلیله. حالا علا کلامن فی اطلاقات ادله رکوع یقتضی به این که به اندازه که ممکن است خم بشه و مقید تقلید کرده در حال اختیار، و چون این شخص اختیار نداره، قدرت نداره، هر اندازه خم بشه کافیه. این یک دلیل است علا کلامن فی. دلیل دوم قاعده میسوره. قاعده میسور، المیسور لا یسقط بالمعسور، معسور است برای این شخص خم شدن تا دست به زانو برسه. امروش معسوره، ممکن نیست دیگه. خب حالا که نمیتونه خم بشه تا دست به زانو برسه، المیسور به اندازه که ممکن است خم بشه، المیسور لا یسقط بالمعسور. خب اینم دلیل دوم. اینجا باید دقت فرمایید، بحث خیلی وسعت پیدا کرده. حاج آرزای همدانی به همون قاعده میسور تمسک کرده. خود قاعده میسور خب در نظرتان هست، در اصول خواندیم، در کفایه و رسائل، در قواعد الفقهیه بجنوردی رحمت الله علیه در جلد چهارم قاعده میسور را مدرکن و دلیلن و مفادن و همه چیز بحث کرده. نراقی هم در عوائد، عوائد نراقی کتاب بسیار خوبیست، قواعد ذکر کرده دیگه. بسیاری از قواعد در اون عوائد هست که در قاعده فقهی بجنوردی نیست. نراقی هم در عوائد صفحه 88 در باره قاعده میسور بحث کرده. سه تا حدیثه، یکی اذا امرتکم به شیء فأتوا منه ما استطعتم، این نبویه. دو تا هم علوی، یکی ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، یکی هم المیسور دست المعسور، این دو تا علویه. بحثای در از لحاظ سند، خب سند معتبر خیلی نداره. بحث این است که یا عمل فقها جبران میکنه جبران نمیکنه، بحثی است که ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. خلاصه فقیه همدانی در اینجا تمسک کرده به قاعده میسور، گفته که این شخص، بله گفته به این که این شخص که عرض کنم که قدرت نداره که اندازه خم بشه دست به زانو برسه، قاعده میسور اقتضا میکنه به اندازه که ممکن است خم بشه. چه اینطور ذکر کرده. ولی صاحب جواهر و مستند العروه و علامه طباطبایی، اینجا باز یک سفارایی به وجود میاد بین فقیه همدانی و ها شیخ عبدالکریم حائری، اینا از یک طرف، شیخ مرضی انصاری مثلا در کتاب استاد از یک طرف، از طرفی هم صاحب جواهر و آقای خویی علامه طباطبایی، اینا هم از یک طرف. فقیه همدانی میگه تمسک به قاعده میسور میکنی، ولی اونها اشکال کردن، گفتن اینجا جای تمسک به قاعده میسور نیست. چرا؟ برای گفتن اونها میخوان که بگن صاحب جواهر میخواد بگه قاعده میسور در جای چیزی مرکب باشه، دقت فرمایید، مرکب باشه، بعض اجزای مرکب متعذر باشه، اون وقت ما به قاعده میسور تمسک میگیم بقیه اجزا را اتیان بکنه. ولی رکوع امر مرکبی نیست، رکوع یک امر بسیطیه. رکوع یعنی خم بودن در پیشگاه خداوند. حاج آرزا و دیگران که بنده مقیدم همینه که رکوع معنی خم بودن نیست، معنی خم شدنه. آیا به معنی اسم مصدری رکوع که یکی از اجزای نمازه به معنی اسم مصدری از اجزای نمازه، یا به معنی مصدری از اجزای نمازه؟ یعنی اون چه شارع مقدس میخواهد خم شدن و در حال خم شدن ماندن ذکر گفتن اینه میخواد، یا نه خیر، اون چه شارع مقدس خم بودن در پیشگاه خداونده. صاحب جواهر و علامه طباطبایی که شعرش هم صاحب جواهر ذکر کرده که عرض میکنیم، و آقای خویی میخوان بگن که رکوع یک امر بسیطیست، یعنی خم بودن، به حالت خم بودن در پیشگاه خداوند این رکوعه. اون خم شدن مقدمه این است، اون مقدمه است و مقدمه عقلیه است، اون مطلوب شارع نیست، جزء نماز هم نیست، اون مقدمه جزء نمازه. ولی فقیه همدان میگه نه خیر، رکوع امر مرکم است، از حالت قیام خم شدن خم شدن خم شدن تا به حالتی رسیدن که دست به زانو برسه، این است رکوع. یک معنی حدثی است که خم شدن در پیشگاه خداونده اینجوریه. خب چون صاحب جواهر و آقای خویی رکوع را مرکب نمیدونن، میگن جای تمسک به قاعده میسور نیست، قاعده میسور در جایی باید تمسک کرد که یک مرکبی باشه، بعض اجزای اون متعذر باشه، بعض اجزای اون ممکن باشه. تمسکان به قاعده میسور میگیم اون اجزای ممکنه به جا برد، اما رکوع که یک امر بسیطی است و اون خم شدن و انحناء مقدم است، خب رکوع یک امر بسیطی است، اونم قدرت نداره. رکوع یعنی خم بودن به اندازه‌ای که دست به زانو برسه، اینم اون رو نداره دیگه، این شخص عاجز از اینه، بس این قادر نیست بر اون چی که شارع خواسته. جای قاعده اینا میگن جای قاعده میسور نیست اینجا. بله خب، حالا برای مطالعه شما، فقیه همدانی صفحه 323 مصباح الفقیه، از اون چاپ پیش بنده است، صفحه 323 مصباح الفقیه باید مطالعه کنید. خب جواهر در مقابلش، جواهر جلد 10 صفحه 76. خب مستند الرواه خویی جلد 4 صفحه 33. صلوات شیخ عبدالکریم رحمت الله علیه به تقریر آشتیانی صفحه 574. اینا رو مطالعه کنید تا انشاءالله تعالی فردا ببینیم چه عرض می‌کنیم.